ساعت 9 صبح هست. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخواست توجه کنید به خبرها. حکومت طالبان میگوید که در صدد گشایش یک راه جدید تجارتی با ایران است. بر اساس گزارش آژانس خبری باختر، در کنترل طالبان قرار است این راه در کنار راه پل ابریشم در ولایت نیمروز ساخته شود. به گفته مولوی فاضل محمد فضلی، رئیس اداره صنعت و تجارت طالبان در نیمروز، با اعمار این راه جدید روند داد و ستد بین افغانستان و ایران سرعت می‌یابد. در حال حاضر راه پل ابریشم که روزانه صدها لاری حامل محصولات تجارتی از آن می‌گذرد، با دلیل کم عرض بودن باعث ازدحام و دردسر برای کاروان‌های تجارتی شده است. وزارت فواید عامه طالبان از آغاز بازسازی شاهراه کابل کندهار خبر داده است. رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل طالبان با نشر این خبر در توییتر خود گفته که کار بازسازی شاهراه کابل کندهار از منطقه درانی بازار ولایت میدان وردک تا مرکز ولایت غزنی دیروز 17 سپتامبر آغاز شد. بر اساس معلومات وزارت فواید عامه، بازسازی این سرک 80 کیلومتری به هزینه 400 میلیون افغانی در جریان 9 ماه به پایان خواهد رسید. شاهراه کابل کندهار در جریان جنگ طالبان علیه حکومت سابق افغانستان بر اثر بمب‌های کنار سرک، موتوربمب‌ها و مین‌گذاری‌ها شدیداً آسیب دیده است. بر اثر یک رویداد ترافیکی در ولسوالی یاوان ولایت بدخشان، یک تن کشته و دو تن دیگر مجروح شدند. بر اساس اعلامیه قماندانی امنی طالبان در ولسوالی یاوان، این رویداد بعد از ظهر دیروز 17 سپتامبر بر اثر عارضه تکنیکی یک موتر نو داتسون که برای اشتراک در مراسم عروسی از قریه دیگه به قریه دریسری در حرکت بود رخ داده و موتر به داخل دره سقوط کرده است. اعلامیه می افزاید که در این رویداد یک تن کشته و دو تن هم زخمی می شدند. خرابی سرک ها و به احتیاطی رانندگان اکثرا باعث همچون رویدادهای ترافیکی در بدخشان می شود. با سلسله بازی های رایابی جام فوتبال ملت های آسیا، امروز تیم های زیر 20 سال افغانستان و فیلیپین به مساف هم می روند. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، در مورد مسابقه امروز بر رادیو آزادی گفت:
در کل من فکر می کنم که شانس خوبی داریم و با توجه به آمادگی خوب و روحیه بسیار بلنده که بازیکنان تیم ما از برد عمان گرفتن، در صورتی که بتونیم فیلیپین شکست بدیم، شانس بسیار زیادی خواهیم داشت برای صعود به جام ملت‌های آسیا زیر 20 سال.
تیم فوتبال افغانستان شام جمعه تیم عمان، کشور میزبان، را 1-0 شکست داد. تیم افغانستان در این رقابت‌ها با تیم‌های تایلند، عمان و فیلیپین همگروه است. قاسم جومارت توقایوف، رئیس جمهور قزاقستان، دیروز 17 سپتامبر رسماً قانون را توشیح کرد که بر اساس آن سیستم فعلی حداکثر دو دوره 5 ساله ریاست جمهوری با یک دوره 7 ساله جایگزین شده و نام پایتخت این کشور از نورسلطان دوباره به آستانه تغییر میکند. توقایوف در سال 2019 میلادی به افتخار سلف خود نورسلطان نظربایوف نام پایتخت قزاقستان را به نورسلطان تغییر داده بود، اما او در ماه‌های اخیر تلاش میکند تا از سلف خود فاصله بگیرد. منتقدان قزاق میگویند که ابتکارات جومارت توقایوف عمدتاً جنبه ظاهری داشته و ماهیت رژیم خودکامه را در آن کشور تغییر نمیدهد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه از اینها برایتان خواهیم گفت. نشست سه روزه سیاستمداران افغان و مقامات حکومت سابق افغانستان در شهر ویانا پایتخت اتریش با انتشار اعلامیه به پایان رسید. یکی از شرکت کننده های این نشست میگوید:
نشست ویانا آغاز یک روند هست و توقع و امیدواری همی است که با گذشت زمان این روند بتونه به عنوان یک محور تبدیل شود.
حکومت طالبان در مورد ویدیوهایی که در آن ظاهراً تعدادی از جنگجویان طالبان در حال تیرباران شماری از اسیران دیده می‌شوند تحقیق می‌کند. شماری از وکلای مدافع زن می‌گویند حکومت طالبان با آنان جواز کار نمی‌دهد. یکی از این وکلای زن می‌گوید:
ورود به وزارت عدلیه را اجازه نمی‌دهند و جواز ما را به هیچ صورت تمدید نمی‌کنند.
شماری از استادان پانتون ها میگویند وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در یک فیصله تازه معاش های آنان را قطع کرده است. گزارش مفصل در این مورد نیز داریم. پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر می کنیم.
متاسفانه و بدبختانه استادان افغانستان همگی زیر فقر، بیکاری، بدبختی می سیزند. بدبختانه امروز هیچ کس صدای معلم را نمی شنود.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 27 سنبله 1401 خورشیدی که برابر است به 8 سپتامبر 2022 میلادی. شماری از مخالفان طالبان، سیاستمداران افغان و مقامات حکومت سابق افغانستان در 3 روز گذشته در شهر ویانا، پایتخت اتریش، گرد هم آمده در مورد آینده افغانستان گفتگو کردند. روز گذشته در آخرین روز این نشست اعلامیه صادر شد که در آن خواستار ادامه همچون نشست ها شده است. در اعلامیه این نشست آمده است که ما طرفدار حل معضل کشور از راه گفتگوی سیاسی هستیم و آن را گزینه مطلوب می دانیم و در این را از تمام ابزار لازم در چارچوب قوانین بین المللی استفاده خواهیم کرد. این اعلامیه از مقامات مردم افغانستان برای تامین خواستهای مشروع و عقل‌طلبانه مردم حمایت کرده است. در اعلامیه از کشورهای منطقه و جهان خواسته شده تا در فراهم شدن زمینه برای ایجاد یک نظام مردم سالار و ملی افغانستان را همکاری نمایند. همچنان در این اعلامیه آمده است که با برگشت طالبان به قدرت، حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان گسترش یافته است. آنان از جامعه جهانی و کشورهای منطقه خواستند که در امر مبارزه با تروریسم و با در نظر داشت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کنند. احمد مسعود، رهبر گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی، هم در این نشست شرکت داشت. آرش همایون با شکریه بارگزای، سفیر پیشین افغانستان در نروژ و یکی از شرکت کننده های این نشست صحبت کرده، نخواست پرسیده که آیا همه شرکت کنندگان این نشست اعضای جبهه مقاومت ملی بودند؟
به باور ما اعضای اشتراک کننده نشست ویانا همه مربوط و مرتبط به جبهه مقاومت نبودن. جبهه مقاومت یکی از اشتراک کننده ها بود، همه نه.
خانم بارگزای، شما از کدام آدرس در این نشست اشتراک کردید؟
بدون شک ترکیب نشست ویانا قسمی بوده که هر کس با ظرفیت شخصیش و یا هم به نمایندگی از حزب یا جریان سیاسی اشتراک کرده بودن. لیست مهمانا را مؤسسه که میزبانی را دیار با عهده داشت اونا ترتیب داده بودن و بدون شک اونا میارای خود داشتن. من هم به ظرفیت شخصی خودم دعوت شده بودم در اینجا.
انتقادات هم وجود داره که اشتراک کنندگان نشست ویانا نمیتوانند نماینده های همه مردم افغانستان باشند. چقدر به سوابق سیاسی شرکت کننده های نشست شما اطمینان دارید؟
در شرایط امروز هیچ کس گفته نمیتونه هیچ شرکت که از افغانستان نمایندگی میکنه بدون شک نشست ویانا آغاز یک روند هست و توقع و امیدواری همی است که با گذشت زمان این روند بتونه با عنوان یک محور تبدیل شود و دیگه هموطنهای عزیز ما جریانهای سیاسی خود در این روند ببینن. وقتی که ما میگیم آغاز یک روند است با یک راهکرد و دیدگاه واضح، ما امیدوار هستم در آینده ما بتونیم حداقل این با یک پروسه همه جانبه مشارکت مردم و ارزش‌های افغانستان تبدیل شود.
موضع قبلی جبهه مقاومت ملی ایجاد یک سیستم غیر متمرکز در افغانستان بوده. نشست ویانا در قبال نظام آینده افغانستان چی موضعی داشت؟
هنوز زود است که ما روی چگونگی ساختارهای نظام سیاسی در افغانستان صحبت کنیم. اینکه نظر جبهه مقاومت ملی افغانستان چی بوده چی نبوده و نظریات خودشان است، من فکر میکنم پلتفرم‌های زیاد را دارن برای ارائه نظریاتشان. اما آنچه که ما میخوایم به عنوان یک پروسه نشست ویانا باشه کاملا متفاوت است. این پروسه با توجه به دیدگاهی که در بین همه وجود داشت در قدم اول ارزش محور است، ما میخوایم بر افغانستان و مردم افغانستان و دوباره برگرداندن افغانستان در مجموعه جامعه ملل کوشش کنیم. چگونگی ساختار نظام یکی از بحث‌هایی هست که صلاحیت عام و کام مردم افغانستان هست. ما فکر میکنم جریان های سیاسی هنوز او توانمندی و قوت را ندارن که در این مورد در این مقطع و در این شرایط بیان تصمیم را در قبال مردم افغانستان بگیرن. البته ما فکر میکنم در آینده وقتی که قدرت سیاسی تعامل با مردم و جایگاه مردم اونا هستند که تعیین کننده هستند در رابطه با چگونگی نوع نظام انتخابش و مشارکت مردم.
حکومت طالبان میگوید که در مورد ویدیوهای تحقیق را آغاز کرده که در آن ظاهراً تعدادی از جنگجویان طالبان در حال تیرباران شماری از اسیران دیده می شوند. این ویدیوها از چند روز بدین سو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود و گروه‌های حقوق بشری نیز در مورد آن ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید اگر ثابت شود که ویدیوهای تیرباران زندانیان جبهه مقاومت توسط جنگجویان طالبان در ولایت پنجشیر تازه است، کسانی که این افراد را کشتند به طور قطع به پنجه قانون سپرده خواهند شد. از چند روز گذشته ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که در آن ادعا شده که جنگجویان طالبان ظاهراً شماری از اسرای مربوط جبهه مقاومت در ولایت پنجشیر را تیرباران می‌کنند. وزارت دفاع طالبان دیروز در اعلامیه با اشاره به این ادعا گفت که این ویدیوها چه جدید، چه قدیمی و مربوط به ولایت پنجشیر باشد یا خیر، در مورد آن بررسی و تحقیقات جدی ادامه دارد. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود گروه مخالف طالبان ادعا کرده که جنگجویان طالبان اخیراً اعضای این جبهه را اسیر و بدون محاکمه کشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با تاریخ 22 سنبله در توییتر خود گفته بود که در ولسوالی های رخه، دره و افشار ولایت پنجشیر عملیات گسترده بر ضد به گفته او باغی های متمرد انجام شده که در نتیجه 40 تن از جمله 3 قمندان آنها کشته شدند و به شمول یک قمندان 101 تن دیگر اسیر شدند. سازمان عفو بین الملل روز جمعه خواستار تحقیقات جدی در مورد ادعای کشتار اسرای جنگی توسط جنگجویان طالبان در ولایت پنجشیر شده گفت که عاملان این رویداد باید توسط یک محکمه مستقل محاکمه شوند. در نشست مخالفان طالبان به اشتراک از جمله احمد مسعود که پنج شنبه در شهر ویانا پایتخت اتریش آغاز شد و تا دیروز ادامه داشت، نیز در مورد وضعیت بشری جاری در افغانستان به شدت ابراز نگرانی شده است. در اعلامیه پایانی این نشست از سازمان ملل متحد و سایر نهادهای حقوق بشری خواسته شده تا جنایات ضد بشری در افغانستان را مستند ساخته، در تحقق عدالت مساعدت کرده و در امر نظارت بر وضع تحریم‌ها بر طالبان کمک کنند.
شماری از وکلای مدافع زن میگویند حکومت طالبان با آنان جواز کار نمیدهد. آنان که پیش از حاکمیت دوباره طالبان در قالب انجمن مستقل وکلای مدافع فعالیت داشتند، اکنون بیکارند. این وکلای مدافع زن دارای تحصیلات عالی در حوزه تخصص خودند. آنان همچنان میگویند هیچ یک از مسئولان مربوطه حکومت طالبان حاضر به گفتگو و دیدار با آنان نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دادخواهی ما نتیجه نگرفت، هنوز بود که بندی شویم. خداوند نجات ما داد و اهل سخن نیست در این نظام هیچ مرجعی.
نویده از سال 1395 تا حاکمیت دوباره طالبان با عنوان وکیل مدافع کار کرده. میگوید اکنون اما برایش جواز کار داده نمی شود. این وکیل مدافع زن که میگوید دانش آموخته رشته شریعت است، حال اما بیکار است. نویده میگوید با وجود اعتراض ها و تلاش های آنان برای دستیابی به حق کار، حکومت طالبان حاضر به شنیدن صدای او و همقطارانش نیست.
وزارت عدلیه هم طبقه اون است اجازه فعالیت مطلقا نمیده، حتی ورود به وزارت عدلیه را اجازه نمیتن، باز جواز ما را به هیچ صورت تمدید نمیکنن و حتی اعلان کردن که تصفیه مالیاتتان توسط برادرتان، شوهرتان و پدرتان اجرا کنند، در حالی که هر کس به مسلک خود وارد است که طبقه ذکوری محرم ما میتانند که حساب مالیات ما را تصفیه کنند.
وکلای مدافع زن در دوره جمهوریت مطابق قوانین ملی و بین المللی زیر چتر انجمن مستقل وکلای مدافع فعالیت داشتند. طالبان اما پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان این انجمن را در ماه قوس پارسال با وزارت عدلیه حکومت خود مدغم کردند. به گفته این وکلای بانو از آن پس تا کنون وکلای مدافع زن بیکار شدند و شماری هم که سرپرست خانواده های خود بودند حیران پیدا کردن نان شب و روزشانند. یک تن دیگر از وکلای مدافع زن که نظر به آنچه چالش های امنیتی نسبت به خود عنوان می کند نمی خواهد از او در این گزارش نام گرفته شود، می گوید طالبان به آنان در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان سهم نمی دهند.
ما چندین بار به پشت دروازه وزارت عدلیه مراجعه کردیم، اصلا بر ما به داخل وزارت عدلیه اجازه ورود داده نمیشه. اصلا عرایض ما که برشان میتیم، یک نفر از داخل وزارت عدلیه میایه، یک خدمه میایه و عرایض بارا میگیره میبره، اصلا دیگه معلوم نمیشه که عرایض ما به کجا میره، با کی شریک میشه، جواب مثبت بر ما دریافت داده نمیشه.
انتقاد دیگر این وکلای مدافع بر حکومت طالبان این است که با دولتی ساختن وکلای مدافع مرد و حذف وکلای مدافع زن، زمینه دفاع از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در دستگاه عدلیه و قضایی را به صفر کاهش دادند. با تلاش های زیاد نتوانستیم با وزارت عدلیه حکومت طالبان تماس برقرار کنیم، اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در ماه قوس پارسال به رادیو آزادی گفته بود تمام وکلای مدافع می توانند که با گرفتن جواز از وزارت عدلیه حکومت طالبان به کار خود ادامه دهند. آنچه که به گفته وکلای مدافع زن چالش برانگیز است و به درخواست های زنان در این بخش توجهی نمی شود. بر اساس معلومات مسئولان انجمن وکلای مدافع افغانستان، این انجمن در سال 1387 تشکیل شده و همین سال عضویت انجمن وکلای مدافع بین المللی را نیز کسب کرده است. به گفته آنان تا پیش از حاکمیت دوباره طالبان حدود 6000 تن جواز وکالت را از این انجمن اخذ کردند که 1500 تنشان زن هستند.
جنگجویان سوریایی تحت حمایت آمریکا میگویند که عملیات آنها بر یک اردوگاه بزرگ جنگجویان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در شرق سوریه پایان یافت. نیروهای تحت حمایت ایالات متحده گفتند که در جریان این عملیات ده‌ها تن از افرادگرایان دستگیر و مقدار زیادی از اسلحه و مهمات نیز به دست آمده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
جنگجویان سوریایی تحت حمایت ایالات متحده آمریکا دیروز در اعلامیه گفتند که عملیات 24 روزه آنها بر اردوگاه الحول که در 25 آگوست آغاز شده بود پایان یافت. بر اساس اعلامیه در این اردوگاه که ده‌ها هزار زن و کودک مرتبط با داعش مستقرند، این گروه نسل جدیدی از جنگجویان را تربیت می‌کرد. دختران و پسرانی که با ایدئولوژی افراطی تغذیه می شدند تا در نهایت تلاش کنند که دومین خلافت موسوم به دولت اسلامی را ایجاد کنند. اعلامیه می افزاید این عملیات توسط نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردهای تحت حمایت آمریکا و سایر اعضای ائتلاف به رهبری ایالات متحده انجام شده است. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، عملیات نظامی در الحول در شمال شرق ولایت حسکه همچنان منجر به آزادی دو دختر ایزیدی که سالها پیش به حیث برده جنسی از عراق ربوده شده بودند و 4 زن غیر ایزیدی به زنجیر بسته و تحت شکنجه قرار گرفته شده است. جنگجویان سوریایی تحت حمایت آمریکا همچنان گفتند که در جریان این عملیات 226 تن از جمله 36 زن در اردوگاه الحول دستگیر شدند. به گفته خبرگزاری اسوشیتد پرس در این اردوگاه حدود 50,000 سوریایی و عراقی تجمع کردند که حدود 20,000 تن آنها کودک، بقیه زنان، همسران و بیوه‌های جنگجویان داعش هستند. در یک بخش جداگانه این اردوگاه 2,000 زن از 57 کشور جهان نگهداری می شوند که سرسخت‌ترین حامیان داعش محسوب می شوند. این زنان همراه با فرزندانشان که تعداد آنها حدود 8,000 تن می شود در این بخش اردوگاه جابجا شدند. اردوگاه الهول در شمال شرق ولایت حسکه در ابتدا برای اسکان خانواده های جنگجویان داعش در اواخر سال 2018 میلادی مورد استفاده قرار گرفت، زیرا نیروهای کرد مناطق را در شرق سوریه از جنگجویان داعش پس گرفتند. در ماه مارچ سال 2019 میلادی آخرین قریه های تحت کنترل داعش در سوریه تصرف شد و به خلافت نامنهاد این گروه که در سال 2014 میلادی بر بخش های وسیع از عراق و سوریه اعلام شده بود پایان داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از استادان پوهنتون ها که برای ادامه تحصیل با بورسیه ها به خارج از افغانستان رفتند میگویند وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در یک فیصله تازه معاش های آنان را قطع کرده است. از طرف دیگر یک مکتوب در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود که در آن گفته شده وزارت تحصیلات عالی طالبان معاش های این استادان را به دلیل مشکلات مالی و بودجه ای قطع کرده است. اینکه طالبان در این مورد چی نظر دارند در این گزارش می شنویم.
پس از آنکه وزارت تحصیلات عالی طالبان معاش های استادان را که به خارج از کشور برای تحصیل در مقطع دکترا و ماستری رفتند قطع کرده، این استادان در واکنش به این تصمیم می گویند که این فیصله منطقی نیست و بر روان آنان تاثیر منفی کرده است. عبیدالله وردک، دانشجوی مقطع دکترا در هند و استاد پوهنتون کابل، در صحبت به رادیو آزادی می گوید این تصمیم خانواده وی را در افغانستان با مشکلات اقتصادی روبرو ساخته است.
متاسفانه چه دکتر یو کال رئیس
بدبختان از یک سال به این سپولهایشان باقی مانده که اکنون داده نمی شود و در آینده هم از دادن آن جلوگیری می شود. تاثیرات این تصمیم بسیار زیاد است. در قدم نخست استادان تحصیلات خود را به خاطر خانوادهشان کنار گذاشتند. مشکلات اقتصادی خود در جایش. با این تصمیم استادان از تحصیلات خود دور می شوند.
تحصیل ترک دیگه نپاول قدم که به دوی لتحصیل پاد کی.
حضرت الله پکتین، دانشجوی دیگر مقطع دکترا در هند که استاد پوهنتون پکتیا است، در صحبت به رادیو آزادی می گوید که این تصمیم غیر منطقی است و این معاش حق استادان است و باید برایشان پرداخت شود.
زه خپل منطقاً د دوی پریکړه چې دی د دې لپاره هغه نه جوړیږي.
این حق استادان است و این استادان که در سایر کشورها درس می خوانند این معاش برایشان داده می شود. اطفال و خانواده های ما در کابل باقی ماندند و این راهی در آمد ما بود. یکی از تاثیرات بزرگ آن این است که استادان از لحاظ روحی آسیب می بینند.
ډیر بد اغیزی دغه دی چې استادان روح هغه کې ځپلې کیږي.
به گفته این استادان بر این تصمیم باید بازنگری شود. در همین حال وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان با تایید مکتوب نشر شده در رسانه‌های اجتماعی می‌گوید که تلاش‌ها برای حل این چالش جریان دارد. احمد تقی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی می‌گوید:
نجه مکتوب در معنی نده چه دودی معاشات به کلی دور قطع سویدیم.
آن استادانی که در خارج از افغانستان در مقطع دکترا و ماستری تحصیل میکنند در ارتباط به آنان یک مکتوب نشر شده که معاشهای آنان قطع شده. معنای این مکتوب این نیست که معاشهای آنان به طور کامل قطع شده است. در اواخر نظام پیشین جمهوری بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی به بخش جنگ اختصاص می‌یافت. این تصمیم به علت نبود بودجه انکشافی از سوی وزارت مالیه و کمیته تنظیم معاش‌ها گرفته شده. از طرف وزارت تحصیلات عالی کار روی یک راهکار جریان دارد تا مشکلات تکنیکی که در این بخش وجود دارد رفع شود.
پیش از این در زمان جمهوریت آن استادانی که برای تحصیل به کشورهای خارجی در مقطع دکترا و ماستری می رفتند بر اساس رتبه علمی برایشان معاش پرداخت می شد. بر اساس معلومات این استادان میانگین معاش هر استاد از 25 تا 65 هزار افغانی بود.
وزیر خارجه پاکستان ادعا می کند که مسعود از هر رهبر گروه جیش محمد در افغانستان است. بلاول بوتو این ادعا را پس از نشست سازمان همکاری های شانگهای در سمرقند ازبکستان در گفتگو با شماری از رسانه ها مطرح کرد. طالبان در این مورد چیزی نگفتند، اما پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در صفحه تویتر خود اقامت مسعود از هر در افغانستان را رد کرده بود. مسعود اظهر، رهبر گروه افراطی جیش محمد، پس از متهم شدن بر ربودن هواپیمای مسافربری هند و سازماندهی برخی عمله های عراس افغانی در لست سیاه سازمان ملل متحد و برخی کشورها قرار گرفت. این گزارش پس از یک وقفه تقدیم می شود.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزارت امور خارجه پاکستان ادعا دارد که مسعود از هر رهبر گروه جیش محمد در افغانستان است. بلاول بوتو وزیر امور خارجه این کشور روز جمعه 16 سپتامبر در شهر سمرقند ازبکستان پس از نشست سازمان همکاری های شانگهای در گفتگو با روزنامه هندی ده هندو و برخی رسانه های دیگر گفت تا آنجایی که او اطلاع دارد فرد مسعود ازهر که از سال 1999 به دلیل سازماندهی چند حمله اراسفگنی در هند تحت نظر هند بوده و در لست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارد در افغانستان است. طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما روز پیشتر این ادعای مقام های پاکستانی را رد کرده بودند. بلاول بوتو بر رسانه ها گفت امیدوارم پاکستان به زودی از فهرست اقدامات مالی گروه ویژه حذف شود. سه روز پیش از این رسانه های پاکستانی به تاریخ 23 سنبله گزارش داده بودند که وزارت امور خارجه پاکستان در یک نامه رسمی به وزارت امور خارجه حکومت طالبان از آنان خواسته است که مسعود ازهر رهبر گروه جیش محمد را بازداشت نمایند. پس از پخش گزارش های رسانه های پاکستانی و برخی رسانه های دیگر در مورد این نامه، سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در صفحه تویتر خود اقامت مسعود ازهر در افغانستان را رد کرد. عبدالقهار بلخی در صفحه تویتر خود نوشته بود وزارت امور خارجه افغانستان گزارش رسانه ها مبنی بر پناهندگی مسعود ازهر رهبر جیش محمد پاکستان به افغانستان را رد می کند و همچنین از همه طرف ها می خواهیم که در این گونه موارد از ادعاهای بی اساس و بدون سند و مدرک خودداری کنند. چون این ادعاهای رسانه‌ای می تواند تأثیر منفی بر روابط دو جانبه داشته باشد. پاکستان در حال ادعا می کند که رهبر گروه افراطی جیش محمد مسعود ازهر در افغانستان است که تحت فشار جامعه جهانی قرار دارد تا هرچی زودتر مسعود ازهر را پیدا کرده و به هند تحویل دهد. همچنین دولت هند از جامعه جهانی خواسته است که مسعود ازهر را مجرم معرفی کند تا همه کشورها علیه وی اقدام کنند و او را پیدا کرده و محکوم کنند، زیرا به گفته دولت هند پاکستان هنوز او را پیدا نکرده و در این کار ناکام مانده است. رسانه‌های هندی ده هندو در گزارش نوشت که هند معتقد است که از هر توسط تشکیلات پاکستانی تأمین مالی شده و در آنجا نگهداری می شود. به اساس گزارش ها مسعود از هر که با گروه القاعده و طالبان مسلح افغانستان روابط نزدیک دارد، در دهه 90 حرکت المجاهدین را اساس گذاشت. وی در سال 1999 در سرینگر جمو کشمیر توسط نیروهای هندی بازداشت شد. اما اعضای این گروه در همین سال هواپیمای مسافربری که از هند به طرف نیپال در پرواز بود را به ولایت کندهار ربودند. حکومت هند ناگزیر شد مسعود ازهر را در بدل مسافران این هواپیما رها نماید. ازهر پس از رهاییش گروه جیش محمد را تشکیل داد. هر کسی که در لیست سیاه قرار گیرد نمیتواند به خارج از کشور سفر کند. دارایی های آن شخص مسدود شده و از داشتن سلاح ممنوع است. این در حالی است که مسعود ازهر رهبر گروه جیش محمد پیش از این در ایالت های مختلف پاکستان مدارس داشت که سپس توسط دولت پاکستان ممنوع شد. پاکستان در گذشته هم متهم به پناه دادن و آموزش به افرادگرایان است، اما اسلام آباد همیشه این اتهامات را رد کرده است.
پیام ها و نظریات شما
ماها یک تعداد مردم بیچاره در بدر از مردم غزنی جاغوری بیجاشتیم در هرات آمدیم. اینجا خانه یک نیم شماره یک سرپناهی را به قیمت خیلی گزاف خریدیم. اینجا زندگی میکنیم. کمک های بشردوستانه که من اینجا سرازیر میشه. اما نماینده ما به هیچ که نمیدن. همه را خدا به سر شاید خودش مفروشن، خودش کربلا ما را بابای خود کربلا مفرستن. اگر میده کمون بهش به خاله بچه کاکا بچه امه خود میده. لطفاً به مقام آماد بالا صدای مورد برسانید.
متاسفانه و بدبختانه استادای افغانستان همگه زیر فقر بیکاری بدبختی میسیزن. امروز یک معاش 7000 یا 8000 یا 10000 افغانی به یک معلم داده میشه. بدبختانه امروز هیچ کس صدای معلم رو نمیشنود. معلم دونیم ساعت ماش داره، 200 افغانی تل میسوزنه. یونیسف خدا بود که با 15 می بود سر بالا یک ماش کافی و معلم افغانستان بده. متاسفانه که او هم زیر قول خود عبدالبالش خبر نیه. اصلا امارت اسلامی افغانستان به مدت یک سال میشه که اونا وظیفه افغانستان رو بگرفتن، هر کدوم صاحب موتر و ساختمان و دیگه چیز شدن. متاسفانه که یک معلم هیچ وقت باسکل از سکل نشد و سکل از موتر نشد، حتی شکم از هم سر نشد. من از جامعه جهانی خواهشمندم اگه واقعا میخوام افغانستان کمک و همکاری بکنم، معرف افغانستان قوی بسازم، یک معاش کافی به معلم بدن تا که معلم بیچاره از زیر فقر و بدبختی بیرون شه.
کمک‌های جهان سازمان ملل که در افغانستان آمد، هیچ کس بازخواست ما را نکرد. ملا یک نماینده، او بچه‌های خود هر کدامش 5 نفر 6 نفر گرفت. یه مسلمانی است، ولی ما کدام طرف به یه غریبی، به یه تاجی، به یه قیمتی، به یه قاتی، به یه ریسفیدی کجا بریم؟
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید در انترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.radioazadi.org